أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والأوسطار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون در جنبندی پایانی سوره مبارک اعراف به این نتیجه رسیدیم که ذات رسلا اصول کلی اسلام را در جهان بینی اعم از توحید و نبوت و معاد تبیین می کند. خصوصیت های وحی مخصوصا وحی بر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم را تشریح می کند و پیام اصیل قرآن را ارائه می کند و در باره قرآن فرماید به این که در برابر او جز سکوت حرفی نداشته باشی و سکوتتون متدبرانه باشد. برای اینکه سرمایه تدبر را فراهم کردید، قرآن کریم طبق بحث روز قبل هر گونه تقلید را ابطال کرده است. اولا تحقیق عقلی را لازم کرده است، ثانیا راه شهود معصومانه را که اولیای الهی دارند به ما آموخت، ثالثا نقل معتبر به مستند برهان یا به شهود را به ما آموخت، رابعا در چنین فضایی فرمود به اینکه گوش بدید ببینید قرآن چه میگوید. اگر سخن از تقلید بود که خب نمیپذیرید، اگر برهان بود که میپذیرید، اگر راه تهذیب نفس و شهود بود که اون را میپیمایید و اگر نقل مستند به برهان یا وحی بود که میپذیرید. همراه فکری را به ما آموخت، همراه تهذیب را، هم یعلمهم الکتاب والحکمه کرد، هم یزکیهم. امروز که بخش نهایی و پایانی سوره مبارکه اعراف است که اگر خدا توفیق داد شنبه از انفال شروع بکنیم، این بحث را هم در بخش پایانی اعراف شود که ذات اقدس اله در تلیعه این سوره ما را به پیروی از قرآن فراخونده است. یعنی در اول همین سوره مبارکه اعراف این چنین فرمود: الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. در پایان هم فرمود به اینکه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصت، که پایان این سوره مطابق با صدر این سوره ما را به پیروی از قرآن فرا میخواند. آیاتی که مربوط به این بخش از سوره مبارکه اعراف است، یعنی ما را به عظمت قرآن به پیروی از قرآن فرا میخواند، فراوان است. به عنوان نمونه در آیه 185 فرمود به این که فبأی حدیثن بعده یؤمنون، شما اگر به قرآن ایمان نیاوردید به چی کتاب میخواد ایمان بیارید؟ و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیثن بعده یؤمنون. مطلب دیگر اون است که اونها که اهل برهانن یا اهل شهودن از همون راه های یاد شده اونها را فرا خوند و پذیرای وحی کرد. اونایی که تردید دارن در باره آینده خود، به اونها بفرماید شما که مسلم نمیدانید بعد از مرگ خبری نیست، که هرگز اینا که ملحدانه میاندیشن برهانی بر نفی معاد اقامه نشده، اینا فقط استبعاد میکنن که چطور میشود دوباره مرده زنده میشود. اینا نه معنای قبر را، نه معنای برزخ را، نه معنای حیات بعد از موت را هیچ کدوم بررسی نکردن. خیال کردن مرده های قبرستان دوباره برمیگردن به همین سرزمین دنیا، در حالی که کل دنیا وضعش عوض میشود. خب لذا خدای سبحانه فرمود که اینها برهان بر نفی معاد اقامه نکردن، یک یقین هم ندارن، دو فقط استبعاد است. و ما هم به مستیقنین، اینا یقین هم ندارن که خبری نیست. پس بنابراین در نهان نهاد اینها یک شک و تردیدی هست. خدای سبحان با اون شک و تردید سخن میگوید و بالاخره شما که برهان قامو نکردید که معاد نیست، یقین هم که ندارید به نفی معاد، برای شما معاد ثابت نشده، ولی خب احتمالش که میدید. حالا اگر احتمالش میدید، اگر معاد درست باشد که درست است، چه جواب خواهید گفت؟ اگر درست نباشد، اینا که اهل ایمان و عمل صالحن که ضرری نکردن، که کسی به یک انسان مؤمن نماز خون که بعد از مرگ چوب نمیزند که چرا نماز خونده، چون بعد از مرگ خبری نیست معاذالله به گواهان شما. و اما اگر خبری باشد شما چی جواب میگویید؟ لذا فرمود به این که ون اصحا ان یکون غیر اقترب اجلهم، خب شاید مرگتون زود رسیده و مردی و شاید اونجا خبری بود، خب با دست توی که نمیشه بعد مرد. خب میبینی ذات اقدس اله اول جلوی تقلید رو گرفته، بعد راه برهان رو باز کرده، راه شهود رو باز کرده، راه نقل رو باز کرده، اینا در چهار فصل جدای علمی از هم بیان کرد. بعد از گذشت این فصول چهارگانه که هر کدوم برای خودش یه رساله است، تقلید باطل است یعنی چی، اقسام تقلید چیه، راه برهان چیه، راه مغالطه چیه، شرایط برهان چیه، شرایط سوری ما، این برای خودش کتاب است. راه کشف و شهود چیه، کدوم مکاشفه حقه، کدوم رؤیا حقه، کدوم رؤیا حق نیست، این چه نیست که هر رؤیا حق باشه یا این چه نیست که هر رؤیای باطل باشه. بالاخره یه معبری میخواد انسان اون چیزی که در عالم رؤیا مشاهده میکنه بعدش حقه، و همچنین در حالت عادی مشاهده میکنه، حالت منامی اونم بر حقه. این برای خودش کتاب میخواد. راه چهارم که حجیت نقل است، شرایط نقل، شرایط منقول ان، اینا باید مشخص بشه و مسائلی که نقل در اونها معتبر هست اونها باید مشخص بشه. این برای خودش یه رساله به کتاب. این فصول چهارگانه و مطالب چهارگانه را که همین سوره مبارکه اعراف تبیین کرده، حالا در فضای شک سخن میگوید. فقط بر فرض برای شما ثابت نشده که معادی هست، اما یقین به عدم که نداری. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله، این را نسبت به کسی میگوید که شک دارد. حالا اگر اینا واقعا یقین داشتن که بعد از مرگ خبری نیست، خب خدای سبحان با اونا که سخنی نمیگوید، که به سخن نمیگفت. از این که میفهمد شاید مرگتون نزدیک باشد و حیاتتون سپری شده باشد، این شاید برای آن است که اینا وادار بشن به تدبر. برای اینکه اگر اینها یقین داشته باشن که بعد از مرگ خبری نیست، خب را در پاسخ میگن به اینکه مرگ ما چه زود چه دیر، بعد از مرگ ما معدوم محض میشیم، مثل درختی است که میپوسد. هرگز کسی بعد از پوسیدن درخت، اون درخت گلابی را پاداش نمیده، اون درخت پرتیق جنگلی را کیفر نمیده، چون بعد از مرگ برای درخت پوسیده شده خبری نیست. خب همین شک و تردید رو احتمال دیگه، همین که چرا ما با احتمال سم پرهیز میکنیم. در خیلی از موارد است که قدرت محتمل این احتمال رو تقویت میکنه. در احتجاجات مرحوم تبرسی هست که مشهد مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن ابی الاوجاع زندیق معروف بعد از اون محاوره که او اعتراض کرد چرا این زائران بیت الله یهمون حول البیت، اینا برای چی میگردن، حضرت بعدی که برهان قامه کرد و بحث به پایان رسید، اونگاه فرمود به این که اگر بعد از مرگ خبری باشد و حرف آن است که ما میگوییم، شما ضرر کردید، اینو نفردن. و اگر خدای ناکرده بعد از مرگ خبری نباشد اون طوری که شما میگویید که این طور نیست، خب اینا ضرر نکردن. کسی بعد از مرگ اینا چوب نمیزند که چرا طواف کردید که، ولی شما چه جوابی آمان دادید. این اون آخرین مرحله است، یعنی تو فصل پنجمه. این فصل پنجم برای همه ملحدین کارساز است. به یک ملحد میگن بالاخره ضرر ابد در پیش است، شما که یقین نداری معاد نیست که، برهانی هم اقامه نکردی، چه دلیل داره برای اینکه خدایی نیست، به خدا قدرت نداره، هیچ دلیل نداری. منتها از این طرف خیال میکنی برای شما ثابت نشده. حالا اگر بعد از من خبری بود چه اینکه هست، شما چه جوابی برای اونجا داری؟ فرمود و ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیثن یؤمنون. خب در آیه 52 همین سوره مبارکه اعراف خصوصیت قرآن کریم را به این صورت بازگو کرده است. فرمود ما کتابی آوردیم، هم مفصل است و هم جهان شمول. مفصل بودنش را در این آیه 52 بیان فرمود، جهان شمولش را در آیه دیگر. در آیه 52 فرمود که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. اون کتاب عالمانه است، این سلسله دستورات خشک غیر علمی نیست. و گذشته از اینکه جریان علم را تأمین میکند، یعنی از سنخ یعلمه الکتاب والحکمه، است هدایت و رحمت را هم تأمین میکند که بخش عمل برمیگردد. این در آیه 52. بعد هم فرمود به اینکه این قرآن یه سلسله معارف فصولی محض نیست، از یه سلسله واقعیت های خبر میدهد که این واقعیت ها در قیامت خواهد آمد. شما هر چه بخواهید درباره قرآن در دنیا فکر بکنید، بنویسید، بخوانید، بحث کنید، در محدوده تفسیر قرآن است. حالا تفسیر یا ظاهر است یا باطن، ولی مصداق قرآن قیامت خواهد آمد. در آیه 53 فرمود هل یندرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. تأویل اون اول و رجوع و بازگشت این مفاهیم و معارف است. تأویل از سنخ باطنگرایی نیست. تا اونجا که سخن از لفظ است و مفهوم است، سخن از تفسیر است. حالا تفسیر یا تفسیر ظاهر است یا تفسیر باطن، باطن هم باطنی دارد و هاکذا. تا اونجا که سخن از لفظ است، تا اونجا که سخن از مفهوم و معناست، اینا تفسیره. اما اونجا که دیگه سخن از فکر نیست، سخن از لفظ نیست، معنا نیست، مفهوم نیست، اندیشه نیست، عین خارجی است، اون میشه تعبیر. فرمود که روزی تعبیر قرآن میآید. اینی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اون جریان پایانی فرمود هازا تعویل و رؤیای، اونی که در نفس بیننده است اون رؤیاست، اون چه که به عین خارج برمیگردد این شبن تعبیر. خب قرآن هم چیزی هم دارد، پس یه سلسله اهل تفسیرند ولو تفسیر باطل، حالا یا باطنشون حق است یا باطن باطل، مثل تفسیر ظاهر. تفسیر ظاهر هم گاهی حق است گاهی باطل. خب ببینید اقوالی در تفسیر یه آیه مطرح است که گاهی برخی از این اقوال مقابل یکدیگرند، چون جمع متقابل محال است، بالاخره بعضی از این اقوال باطل است بعضی حق. این تفسیر ظاهری است که بعضی صحیحه بعضی باطل. تفسیر باطن هم همینطوره، بعضی صحیح است بعضی باطل. باطن ها هم باید با هم هماهنگ باشد، مثل که ظاهرها در بخش قرآن یفسر بعضه و بعضه اشاره شده است که ظاهرش یفسر بعضه و بعضه، باطنش هم یفسر بعضه و بعضه، تعویلش هم یعول بعضه و بعضه. خب تفسیر ظاهر گاهی حق است گاهی باطل، تفسیر باطن گاهی حق است گاهی باطل، و هر جا سخن از اندیشه است سخن از تفسیره. اما مادامی که از فکر و اندیشه به در آمدیم، از ذهن به عین آمدیم و از علم به خارج، این میشه تعویل قرآن. یه راه دیگری در سوره مبارکه آل عمران بود که در تعویل متشابهات است که بحث خاص خودش داره. خب پس بالاخره قرآن یه تفسیری دارد، حالا یا ظاهر یا باطن، یا حق یا باطن، و یه تعویلی که از سنخ تفسیر نیست در مقابل تفسیر است. این را بازگو میکنم. بعد میفرمان به این که این قرآن رابطه ولایی عبد و مولاست، یعنی اگه کسی بخواهد ولی الله بشود در تحت ولایت الهی قرار بگیرد و در مدار قرآن دور بزند. البته از اون جهت که قرآن جدای از اهل بیت نیست و اهل بیت منفک از قرآن نیستن، باید در مدار ثقلین دور بزند تا بشود ولی الله. اون آیه کریمه که در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف بود که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی آیه 196 این تأثیر هم دارد. پس قرآن گذشته از این که مسائل تربیتی و هدایت و علم عادی را به همراه دارد، اون راه باطن را و راه ولایت را و تقویت راه ولایی بین عبد و مولا را هم به ما گوشزد میکند و ارائه میکند. اونگاه در پایان این سوره مبارکه در برابر چنین قرآنی و چنین کتابی فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این تمام شد. اما درباره اون مسائل فقهی که پرسیده شد که تکلیف معموم چیست، مستحضرید که تکلیف معموم فقط در خصوص قرائت است، یعنی حمد سوره. یعنی اگر امام مشغول قرائت قرآن هست در رکوع یا در سجود یا در قنوت یا در ادعیه دیگر، استماع و انصات بر معموم واجب نیست. اون مقداری که از روایت استفاده می شود فقط وجوب ترک قرائت مأموم است در نمازهای جهریه، اون جایی که صدای امام را میشنود و رو هم همش را کلا او بعضن. حالا بعضی مراتب به احتیاط وجوبی است، بعضی مراتب اقواست، بعضی مراتب فتوای ذری. خب این برابر روایت معتبری است که دارد اگر مأموم خلف امامی که مورد وسوق است مشغول نماز هست، اونجا که امام از مأموم تحمل میکند یعنی حمد و سوره، اونجا قرائت معموم حرام است تکلیفا، و چون یه عمل عبادی است نه یعنی بهش کرده باطل است وضعا. اگر معمومی عالما آمدن در نماز جهری با اینکه صدای امام را میشنود خودش حمد و سوره بخواند، این گذشته از اون حرمت بطلان را هم به همراه دارد. ولی اگر سهوا خوند یا خطا در تطبیق بود و به این خیال این صدایی که میشنود صدای امام نیست، بعد اونجا ها گفتن که باطل نیست. خب پس این مخصوص به حال قرائت است، نه جمعی اذکار. یک، حکم تکلیف وضعی هر دو را به همراه دارد. دو، خارج از صلات را شامل نمی شود. سه، چه نسبت به امام چه نسبت به مأموم، یعنی یک کسی که دارد قرآن میخواند استماع قرائت او به انصات او نه بر امام واجب است نه بر مأموم، بلکه که او خارج از حوزه نماز است، فقط بر مأموم نسبت به قرائت امام در نمازها جهری روایت داری، بقیه هم بر استحباب میشه. اونم معناش وجوب انصات نیست، معناش حرمت قرائت است، اونی که از روایت استفاده می شود. فرق است بین این که انصات بر مأموم واجب است یا نه قرائت بر مأموم حرام است. اون چه حکم تکلیفی مأموم هست، حرمت قرائت مأموم در صلوات جهریه خلف الامام است، نه وجوب انصات. لذا تو نمازهای جهری هم مشغول ذهن باشه که تحریم نشده، ذکری دارد میگد و بخش از قرآن را غیر از حالا حمد سوره دارد میخواند، اینا که بر مأموم حرام نیست. سرش آن است که درباره انصات فتوا به استحباب هست، درباره ترک قرائت فتوا به وجوب. اینا باید کاملا از هم تفکیک بشه که البته اینا بحثش مربوط به جریان فقه هست. مطلب دیگر این که درباره وجوب مرکزت امیر سلام الله علیه که چند روز قبل اشاره شد، این مطلب باید بیان بشه به این که خود ابن عبدالحدید این رو نقل بکند که وجود مرکزت امیر سلام الله علیه در حکومت خودش اینچنین بود که اموال را که خوب هر هفته تقسیم میکرد، اصلا مال را نمیذاشت در بیت المال بمونه مگر ضرورت ایجاب میشد که جنگ و امثال جنگ در پیش بود. اموال را تقسیم میکرد هر هفته و هر هفته بیت المال را، یعنی اون اتاقی که این اموال مسلمین در اون اتاق بود که میگفتن بیت المال، اون را جارو میکرد یک نصف بیت المال فی کل جمعه، هر هفته جارو میکرد و یصلی فیه رکعتین و دو رکعت نماز درش میخوند به شکرانه این که دستم آلوده نشده. حالا دشمنها هم وقتی که اینها را میشنوند و تحقیق میکنند میبینند که این سخنان هم از مؤلف رسید است هم از مخالف زنون به زمین میزنن. خب البته یه سلسله کارهایی از وجود مبارک هست امین در این حد نقل میکنه و یه سلسله معارف دیگری. ایشون بعد از اینکه زارن در جلد ششم نهج البلاغه نقل میکنه، جلد هفتم و هشتم نیست، میگه این که جارو میکرد و نماز میخوند، نمازش نماز شوخ بود که من دستم آلوده نشده با اینکه همین امکانات اون روزها که اسکناس نبود، یک و سکه هم بعدها به وسیله رهنمود وجود مبارک امام باقر و اینها رواج پیدا کرده. البته کمومیش قبلا زمینش بود، بعد به راهنمایی ائمه السلام رواج پیدا کرده سکه، وگرنه در روزگار خود حضرت امیر سلام الله علیه و همچنین عصر اون پیشینیان اینا با شمش طلا معامله میکردن. حالا یا نسیه بود یا نقد، یا کالا به کالا بود، نه کالی به کالی، یا کالا به کالا بود یا نسیه بود یا نقد. اگر نقد بود یه شمش طلا میدادن یه قد گوشت نو میگرفتن، اینطور نبود که حالا اسکناس باشه یا سکه. که این فقرا بیچاره ها که مشکلی داشتن چیزی نداشتن، اونی که پول داشت به چیز میخرید یه شمش طلا میبرد یه قدری، یا زمین میخرید یا خانه میخرید یا گوشت میخرید. بعدها سکه شد و بعد از سکه مسئله اسکناس. اون روز که امرئاس مرد ورثه او این طلاها را با تبر بین خودشون تقسیم کردن. الان هم روستاهایی هست که اینا هیزومشون رو حالا چوب گردو یا غیر گردو با تبر سوخت زمستانشون رو تامین میکنن، یعنی تو انبار هیزوم این هیزوما رو میارن کم کم این رو با تبر تقسیم میکنن بعد تو بخاری های چوب سوز میذارن. این هم تو انبارشون این سرمایه‌داران اموی تو انبارهاشون همین جور مثل هیزم این شمش طلاها ریخته بود که با تبر بین ورثه تقسیم کردن. بعد یعقوبی نقل میکند که امرئاس در هنگام مرگ رو به این طلاهای فراوان شمش طلا میکرد، گفت که یا لیتها کانت بعرن، ای کاش اینا بعره شطور بود به دین من محفوظ بود. خب در برابر چنان حکومت باطلی وجود مبارک است امیر آمد. یک گروه کمی هم ظاهر و باطن با او اطاعت کردن و با او باعت کردن، وگرنه بقیه دیگه خارج از دین شدن و در برابر او صف کشیدن، جنگ جمل راه انداختن، جنگ نهروان راه انداختن و بالاخره مبتلا کردن به جنگ صفین و حضرت خون میخورد از دست اینها. ابن عبدالحدید نقل میکند در همون جلد هفتم، ظاهرا جلد هفتم شرح نهج البلاغه است، نقل بکند از برخی از اساتید و مشایخ خودشون که اگر حضرت امیر سلام الله علیه را شهید نمی کردن او بالاخره دق می کرد و می مرد از دستی مردم، برای اینکه این نور محض چقدر مگر می تواند تحمل کند. این جور مردم را هدایت کرده، حق مردم را، حیات مردم را به اینا داده و اینا به دنبال عموی و مروانی دارن می گردن. از این طرف اثر آورده، اونا به دنبال هروئین و نمی دونه مواد مخدر و سموم دارن تلاش میکنن. این حرف ایشون از بعضی مشایخش نقل میکند که اگر شهادت هست همین وسط ابن ملجم نبود او دوام نمی آورد. البته این رو درک خودشون و درک این که انسان های متعالی مثلا اهل قصه و افسوسن، اما اگر کسی کل حکومت ها را اوراق خنزیر به یده مجزوم بیداند او هرگز دق نخواهد کرد. ولی منظوره که دشمن، یعنی کسی که دشمن به اون معنا که نیست، اینا کسی که حضرت به عنوان مقام عصمت کلی و ولی الله مطلق و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشناسد درباره هم جرح میزند. این حکومت برای اینکه اگه حضرت مشابهی می داشت اونطور بود. وجود مبارک هست حجت سلام الله علیه هم ظهور بکند همین است. یکی از مهمترین و بهترین دلیل بر ضرورت قیامت همین است که بالاخره هر کسی باید به کیفر امرش برسد. حضرت حجت سلام الله علیه هم که ظهور میکند اینطور نیست که بگذرن او یک جهانی را کامیاب بکنند، بعضی مدتی هم بالاخره او شهید میکنند. کسانی هم هستن که در برابر او نیستن، اول گروهی که در برابر اون حضرت نیستن ببینید کیا هستن. اینه که اصرار قرآن بر این است که شما خودتون مسافرید، ببینید کجا دارید میرید، ببینید چه میکنید، چه میخورید، چه میزنید، در محضر کی هستید، در مشهد کی هستید، در مظهر کی هستید. اصرار قرآن برای همینه دیگه. وگرنه این درس و بحث ها میبینیم یک 5% یا 6% ممکنه اثر بکنه. اگر کار به دست آدم بیاد میبینید که مشکل پیش میاد. حالا روشن میشه که چرا ذات اقدس اعلام فرمود که من دارم حرف میزنم ساکت باشید، یعنی من احترام بکنی. این معناش که ببینید من چی میگم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، یعنی اذا تکلمتو، من که دارم حرف میزنم ساکت باشید، این کلام اوست، کتاب اوست. خب یه ادب خوش البته ثواب دارد که آدم در جلسات قرائت قرآن مجلس ترحیم و ماننده خب حرف نزنه، اما این که معنای آیه نیست. معنای آیه اینه که زبانت حرف نزنه، دلت هم گوش بده ببینه من دارم چی میگم، نه اینکه فکر در جای دیگه باشه و رأی خودت رو بر قرآن ترجیح بدی. هم بیان نورانی است دلیل است که اهل بیت علیهم السلام عموما وجود مبارک است حجه سلام الله علیه خصوصا عطف الهوا علی الهدا اذ عطف الناس الهدا علی الهوا. وقتی حضرت ظهور کرد همه این هواها و اندیشه های غیر الهی را بر قرآن عرضه می کند، در حالی که مردم قرآن را بر میل خودشون عرضه کردند. خب پس این کار خود هست امیر بود سلام الله علیه که هر هفته در بیت المال مثل بانک نماز میخون به شکرانه این که دستم آلوده نشد. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه اعراف رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان اینکه اختصاصی به عربها یا مردم حجاز یا اعراب مانند آن ندارد شروع کرده، فرمود اهل کتاب هم در برابر قرآن مسئولن. اونگاه در برابر جوامع هم فرمود به اینکه جوامع بشری هم در پیشگاه قرآن مسئول است. آیه 157 سوره مبارکه اعراف اهل کتاب را مشمول به اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. تا پایان بحث که مبسوطا بازگو شد. در اینجا هم اهل کتاب جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را سابقه دارند و باید پیروی کنند. این مال گسترش رسالت اون حضرت به عبری زبانها و بالاخره به پیروان انبیای ابراهیمی. در آیه 158 از این جامعه تر سخن گفت. قل یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا. این سند جهان شمول بودن به اسد پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به مردم و به عنوان جمیعا خطاب میکنند. یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. تعبیراتی هم که در آیه 26 و 27 و 31 و امثال ذالک آمده است که یا بنی آدم یا بنی آدم، این هم ناظر به آن است که حوزه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است. آیه 26 این است یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم. آیه 27 این است یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم. آیه 31 این است یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینها نشانه گسترش رسالت اون حضرت است. خب دیگه این عطف بر سبق میشه که قبل از اون حضرت بودن مشمول نبوت انبیای دیگر بودن، یا مشمول نبوت حضرت عیسی سلام الله علیه بودن، یا مشمول نبوت حضرت موسی سلام الله علیه بودن. حرف مشترک همه انبیا هم در آیه 62 و 63 و 68 و 74 بیان شده. چون که در آیه 79 و 82 و 85 و 86 و 93 این اهداف مشترک انبیاء علیه السلام بازگوش در جریان معاد که مهمترین بخش تربیتی است تربیت به این که شما خود را همیشه زنده بپندارید، هیچی از شما کم نمی شود. اصول 12 گانه را می شود از همه این سوره مبارکه اعراف استنباط کرد که چیزی از انسان کم نخواهد شد و انسان در برابر هر کاری مسئول است. تمام گفتگوهای بهشتی ها و جهنمی ها و اعرافی ها را هم بازگو کرده. انسان در برابر هر کاری مسئول است. هیچ کاری از انسان جدا نخواهد شد. انسان قبل از این کار را انجام بدهد آزاد است. بعد از این کار را انجام داد در اختیار اون کار است. این در صحنه نفسی او هست. میبینید در قیامت کبرا فهمود به این که همه اعمال احضار میشود. بعد هم فهمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل ان بینها و بینه امدا بعید. اینم فرمود بخش دوم. تو بخش سوم حالا ما در بحث تفسیر آیات با آیات نیستیم که معلوم میشه کی میاره عمل رو، ولی اجمالا این هست که فرمود اون اعمال حاضر است. یک، اعمال موجود را احضار میکنن در محکم. دو، خب کی حاضر میکنه؟ فرمود بعد از سوگند های زیاد فرمود علمت نفسون ما احضرت، خود آدم حاضر میکنه. اگر فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، محضرش خود آدمه. انسان با یه قافله میاد، اونگاه اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اومد چنین مکتبی میتواند جهان را پر از عدل و داد کند. هیچ عاملی، مسئله زندان و مسئله کیفری و امثال زاله 5% 6% به ماننده اون میتواند انسان را هدایت کند. هیچ عاملی برای تأمین سعادت انسان مؤثر نیست مگر اعتقاد به معاد و مگر اعتقاد به پاداش کیفر. سخن پایانی این است که اگر چون که تقوا در ملتی بود، ذات اقدس اله وعده داد که ما برکت ها را فراوان میکنیم. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. و اگر یه ملتی اهل تقوا نبود، اهل ظلم بود، گرفتار سقوط و ویرانی امثال ذلک شد. سوالی است که پس اسرائیل پلید در چه حالت به سر برد؟ اینا یه ظلم های متنوع است، یه ذلت های متنوع است. در بحث آیات الا به حبل من الله و حبل من الناس اونجا اشاره شده درباره هم یهود اسرائیلیا که زور بد علیهم الذله والمسکنه. گروهی از اهل کتاب را پیروان است موسی را سلام الله علیه را استثناء کرد و من اهل کتاب امه قائمه، اون مؤمنان راستین به کلیم خدا را تکریم کرد، تجلیل کرد، اون را استثناء کرد. اما اونو که صهیونی فکر میکنه به اسرائیلی میاندیشه درباره اونا فهمون زور بد علیهم الذله والمسکنه الا به حبل من الله و حبل من الناس. الان حبل ناس رو گردن این هاست و این ظلم های متنوع و متضاعف است که اینها در داخل خودشون گرفتارن. شما از اوضاع داخلی اسرائیل و صهیونیسم خبر ندارید. این اسحاق رابین را که ترور کردن همون داخلی ها ترور کردن. این چه نبود که بیگانه ترور کرده باشه، این رو همه رو داخلی ها کشتن، خودشون هم بازگو کردن، نشون هم دادن. ذات اقدس اله فهمود و الغینا بین همون عداوت و البغضا الی یوم القیامت، تا روز قیامت بین اینا اختلاف هست. ما هرگز طعم محبت و مودت و وداد و اتحاد را در کام اونها نمی چشانیم. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این تو سوره مبارکه مائده فرموده بود الله میرا گرفتار داخلا یه ذلت های متضاعف متنوع است، نه که حال اینا راحت باشن. از این طرف هم مسلمین مشکل اسلامی دارن. اینطور نیست که واقعا اینها به اسلام عمل کردن و معذلک صهیون ها برون متعدم. بعد از پیروزی انقلاب جریان فلسطین شکل مذهب گرفته است. از اون وقتی که سخن از انتفاضه و امثال انتفاضه مطرح شده است، یه قدم جلوتر بلقه برکت انقلاب اسلامی این مبارزات اینا سبقه اسلامی داشت، بگنه سبقه ملی بود. بسیار از رهبران ها رهبران کمونیست اینا بودن. اونی که فلسطین را دیر عقب نگه داشت این که اینا دیر به سبقه اسلامی که احسن و سبقه است
منطبق شده. چون که جهان اسلام هم همچین است، اگر اینها واقعا به همون اسلام ناب عمل میکردن هرگز به این آلودگی مبتلا نمیشدن. این پایان بحث سوره مبارکه اعراف. والحمدلله.